المسلمين، وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التغيير، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الثلاث فهل قول بالإطلاق، لكنه بمراحل من الواقع. بحث در این بود که اگر در یک موردی ما فهمیدیم یک عملی واجب هست، اصل وجوبش برای ما مسلمه، لکن نفهمیدیم که آیا به نحو واجب نفسی واجب است یا به نحو واجب غیری واجبه، نفسیت و غیریتش برای ما محرز نشد، آیا راهی برای استکشاف این مطلب هست؟ مرحوم آقای آخوند فرمودند بله، راهش عبارت از اطلاق هیئته. اگر مولا در مقام بیان باشد و بگوید اکرام زید واجبه، اکرم زیدن، و مقید نکند این وجوب اکرام رو به این که در صورتی که شیء دیگری واجب باشه، این اطلاق وجوب اکرام، اطلاق مفاد هیئت، اقتضا می کند وجوب را على جمیع تقادیر، و معنای وجوب على جمیع تقادیر عبارت از وجوب نفسی است، چون واجب غیری على جمیع تقادیر نمیتواند واجب باشه. واجب غیری تنها در صورتی واجبه که اون ذل مقدمه وجوب داشته باشد. عرض کردیم الوضوع واجبون، این به نحو اطلاق صحیح نیست، باید بگید الوضوع واجبون اذا کانت الصلاة واجبتن. پس واجب غیری قید داره و واجب نفسی خالی از قیده. پس اگر مولا در مقام بیان باشه و قرینه ای بر تغییر اقامه نکند، مقتضای اطلاق همون وجوب نفسی است و ما از راه اطلاق نفسیت رو استکشاف میکنیم. این بیان مربوط به مرحوم آقای آخونده، لکن شیخ انصاری علی الله مقامه روی همون مبنایی که سابقاً در واجب مشروط بیان کردند و فرمودند که قید همیشه به ماده می‌خورد و هیئت نمی‌تواند مقید بشود و اصولاً هیئت اطلاق نداره تا قابل تقیید باشه، روی همون مبنا با یک اضافات دیگری این حرف رو در اینجا ایشون منکر شدن، فرمودن که شما نمی توانید به اطلاق هیئت تمسک کنید، از راه اطلاق هیئت نمی شود نفسیت رو به دست آورد. چرا؟ می فرماید هیئت عبارت از جزئیات، عبارت از افراد، هیئت مثل همون حروف میماند، همون طوری که در حروف وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه. کلمه من برای ابتداهای جزئی
و مصادیق و افراد ابتداوت شده، همون طوری که در باب حروف مطلب این طوره، در باب هیئت هم همین طوره. هیئت را واضع برای مفهوم طلب وضع نکرده، برای کلی طلب وضع نکرده، بلکه کلی طلب رو در نظر گرفته، اما هیئت رو برای مصادیق و برای افراد طلب وضع کرده. موضوع له کلی طلب نیست، موضوع له افراد طلبه، مصادیق طلبه، جزئیات طلبه، و جزئی اطلاق ندارد که قابل تقیید باشه. اطلاق و تقیید از شؤون کلیات. جزئی که عبارت از یک مصداق خارجیه، یک مصداق ذهنیه، فرق نمی کند. این جزئی قابل تزییق و توسعه نیست، تزییق و توسعه از شؤون کلیاته. لذا موضوع له هیئت اگر مفهوم طلب باشد، اگر کلی طلب باشه، کلی طلب قابل تقیید هست. اعتق رقبتن رو شما به رقبه مؤمنه مقید بکنید، اما اجرم زیدن، زیدی که یک مصداق خارجیه، این چطور میشه قابل تقیید باشد؟ پس حتما هیئت برای مصادیق و جزئیات وضع شده و جزئی هم قابل تقیید نیست. پس چطور شما از اطلاق هیئت میتونید نفسیت رو استفاده کنید؟ بله، اگر شما هیئت رو برای مفهوم طلب موضوع بدانید، این قابل تقییده. لیکن این حرف درست نیست. مرحوم شیخ می فرماید کسی نمیتونه بگوید موضوع له هیئت مفهوم طلبه. این حرف باطله. استدلالی که مرحوم شیخ اینجا میفرمایند عبارت از اینه. درست دقت بفرمایید که همه تکیه حرف و کلام روی این استدلال شیخه. شیخ میفرماید صحیح نیست که کسی بگوید هیئت برای مفهوم طلب وضع شده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بعد از آنی که خداوند میفرماید مثلا اقیم الصلاه، شما برای صلاه به لحاظ اینکه ماده برای هیئت و به لحاظ اینکه هیئت امر روی صلات آمده، شما یه صفتی درست میکنید، میگید از صلاتو مطلوبتون للمولا. این عنوان مطلوبیت رو بعد از تعلق امر و بعد از آمدن هیئت روی صلات شما به صلات میدید، میگید از صلات و مطلوبتون. از شما سوال میکنن که مطلوبیت صلات از کجا آمده، شما میگید برای خاطر اینکه مولا امر کرده. پس همین امر و اقیم الصلات و صلوا، این امر سبب شده است که صلات مطلوبیت پیدا بکند. پس تعلق الامر موجب می شود برای صلات یک وصفی به نام مطلوبیت ثابت بشه. اون وقت شیخ می فرماید ما سوال می کنیم، شما که میگید از صلات و مطلوبتون، این مطلوبتون رو برا ما معنا کنید. یعنی چه صلات مطلوبه؟ یعنی مفهوم طلب به صلات متعلق شده. آیا مطلوبیت صلات برای خاطر تعلق مفهوم طلبه؟ مفهوم طلب که مطلوبیت درست نمی کند. مطلوبیت نماز معناش این است که خواست مولا متعلق به نماز شده، اراده حقیقی مولا متعلق به نماز شده، طلب حقیقی مولا متعلق به نماز شده. پس عنوان مطلوبیت که شما به نماز میدید نه برا خاطر این است که مفهوم طلب متعلق به نماز شده. مفهوم طلب مطلوبیت درست نمی کند. اونی که عنوان محبوبیت، مطلوبیت، مرادیت این عناوین رو درست میکنه، او عبارت از طلب حقیقی، اراده حقیقی است و حب واقعی مولاست. پس تا مولا گفت سلو، شما میگید از صلات و مطلوبتون للمولا و مطلوبیت رو اینجوری معنا میکنید که طلب واقعی و حقیقی بهش متعلق شده، اراده حقیقی بهش تعلق پیدا کرده. خب اینجا ما نتیجه میگیریم، میگیم اون طلب حقیقی که قائم به نفس مولاست، این یک فرد از مفهوم طلبه، یک مصداق از مفهوم طلبه. پس معلوم می شود که صیغه امر و هیئت افعال مفادش همون فرد طلبه، مفادش همون طلب حقیقی قائم به نفس مولاست، که به مجرد این که مولا امری صادر می کند شما میگه این مأمور به مطلوب مولاست. اکرام زید و مولا میخواد به خواستن واقعی، اون خواستن واقعی که کلیت نداره، اون خواستن واقعی یک فرد از مفهوم طلبه، یک مصداق از مصداق اراده است. بنابراین که طلب و اراده یکی باشد که سابقا بیان کردیم. پس شیخ اینجوری فرمود که تا مولا میگوید اکرم زیدن، شما میگی اکرام زیدن مطلوب للمولا، میگی مطلوبیت رو معنا کنی، میگی طلب حقیقی بهش متعلق شده. و ما سراغ طلب حقیقی که میاییم، طلب حقیقی مولا یک فرد از مفهوم طلبه که قائم به ذهن مولاست و قیام به نفس مولا دارد. پس از اینجا کشف میکنیم که اکرم زیدن اون هیئتش جلالت بر همین فرد از طلب میکند و این مصداق موضوع له از برای هیئت اکرمه. و این مصداق که عبارت از یک فرد از طلبه، این کلی نیست که اطلاق داشته باشد، این توسعه ندارد تا قابل تضییق و تقیید باشه. پس شما چطور به اطلاق هیئت تمسک می کنید؟ الهیئت لا تدل على الکل حتی یکون مطلقا و حتی یکون قابلا للتغییر. مفادش افراد جزئی و مصادیق هم کلیت نداره، قابل تغییر و تغییر نیست. پس این بیان شیخ و استدلال مرحوم شیخ برای این که هیئت بر مفهوم طلب وضع نشده، برای کلی طلب وضع نشده. حالا ما در برابر این استدلال شیخ چه عرض بکنیم؟ مرحوم آیاخوند اینطور می‌فرمایند، درست دقت بفرمایید. مرحوم آیاخوند می‌فرمایند با یک توضیحی که من عرض می‌کنم، همون طوری که عرض می‌شود سابقا نظرتون هست در بحث طلب و اراده، ما عرض کردیم که مفهوم طلب دارای مصادیق متعدده، انواع مختلفی در تحت مفهوم طلب هست. درست دقت بفرمایید، طلب و مفهوم طلب یک مصادیق حقیقیه داره، یک مصادیق ذهنیه داره، یک وجودات انشائیه دارد. کلی طلب، ماهیت طلب، یعنی اینی که لفظ تین و لام و به در برابرش وضع شده، این مصادیق و افراد متنوع داره، یک مصداق حقیقی دارد که عبارت از اون خواستن واقعی و اراده واقعی و به تعبیر دیگر شوق مؤکدی که بالاترین مرتبه شوق بود و ازش تعبیر به اراده می شود. این شوق مؤکدی که الان در نفس مولا مربوط به اکرام زیده، این مصداق واقعی طلبه، مصداق حقیقی طلبه، به تعبیر دیگر مصداق خارجی طلبه. شما خیال نکنید چون قائم به نفس مولاست این نمیتواند خارجیت داشته باشه. خارجیت هر چیزی متناسب با خودشه. اراده خارجی یعنی اراده ای که در نفس مولا تحقق داره و ثابته. پس اراده ذهنیه کدامه؟ اراده ذهنیه یعنی تصور الاراده. مثل اینکه من که الان لفظ اراده رو هی استعمال میکنم، خودم تصور میکنم مفهوم اراده رو. این تصورهایی که من و شما در اثر شنیدن لفظ اراده در ذهنتون میاد، اینا اسمش مصادیق ذهنیه اراده است. اما مصادیق واقعیش اون اراده های واقعیه قائم به انفس موالیست که یکی به صلات متعلقه، یکی به حج متعلقه، یکی به اکرام زید فرزند تعلق دارد. پس اونها مصادیق واقعی طلبه و مصادیق ذهنیش عبارت از تصوراتی است که من و شما راجع به مفهوم طلب و مفهوم اراده داریم. یک سنخ دیگری هم در کار هست، یک قسم دیگری در باب وجود مفهوم طلب در کاره که ازش تعبیر به وجود انشائی می شود. وجود انشائی همونیست که بیشتر شما در باب معاملات و عقود و ایقاعات ملاحظه می کنید. وجود انشائی حقیقتش اینه که شما یک مفهومی رو در نظر می گیرید و اراده می کنید که اون مفهوم به واسطه لفظ تحقق پیدا بکنه. شما معنای بی رو در نظر می گیرید و با گفتن بی تو اراده می کنید که اون معنی بی وجود پیدا بکند. این اسمش وجود انشائیه. در باب طلب هم این وجود انشائی تحقق داره. اگر مولا اراده بکند که مفهوم طلب به این هیئت اکرم، به کلمه اطلبو، به مفاد افعل تحقق پیدا بکند، اینجا مفهوم طلب به همین هیئت افعل تحقق پیدا می کند. لیکن چه جور تحقق؟ تحققی که وجود انشائی داره، نه تحقق قلبی و حقیقی، نه تحقق ذهنی، بلکه تحقق انشائی مثل سایر وجودات انشائیه. خب حالا که اینها برای شما روشن شد، مرحوم آیاخون در جواب مرحوم شیخ اینجوری می فرماید شما استاد بزرگ می فرمایید که هیئت برای اون قسم اول وضع شده، برای طلبهای حقیقی و افراد واقعی طلب و اراده وضع شده. خب اگر این فرمایش شما درسته، اون اراده واقعی و طلب واقعی از کجا به وجود آمده؟ اون یک مبادی خارجی داره. چرا مولا میخواد اکرام زید رو؟ لابد تصور اکرام کرده قواعدشو در نظر گرفته، کس رو انتصار کرده، دیده اکرام زید مورد علاقه و مورد حب اوست. اون اراده حقیقی ناشی از این مبادیه. اما در باب هیئت افعال، اونی رو که هیئت افعال برش دلالت می کند، او عبارت از طلب انشائیه. طلب انشائی چه ارتباطی به طلب حقیقی داره؟ مگر طلب حقیقی قابل انشائه؟ اونی که قابل انشائه مفهوم طلبه. مفهوم طلب سه تا مصداق در عرض هم داره: وجود حقیقی طلب، وجود ذهنی طلب، انشاء طلب. پس همون طوری که وجود حقیقی در تحت مفهوم طلبه، وجود ذهنی مصداق مفهوم طلبه، وجود انشائی هم به مفهوم طلب متعلقه. یعنی مولا مفهوم طلب رو به هیئت افعال و هیئت اکرم انشا می کند. خب شما مرحوم شیخ می فرمایید هیئت برای مصادیق واقعی وضع شده، معناش این است که مولا مصداق واقعی رو انشا می کند. آیا میشه اراده واقعی رو انشا کرد؟ اراده واقعی که قابل انشا نیست. اراده واقعی دنبال مبادی خودشه، دنبال تصور و تصدیق به فائده و عزم و جزمه. چطور میشه اراده واقعی انشا بشود؟ انشا در ردیف مصداق واقعی به مفهوم متعلقه. شما مفهوم طلب را به اکرم زیدن انشا می کنید. یک وجود انشائی به واسطه استعمال شما تحقق پیدا می کند. اما اگر ما گفتیم مفاد هیئت عبارت از طلب حقیقیه، معنیش این است که انشاء مولان به این طلب حقیقی می‌خورد. طلب حقیقی قابل انشا نیست. طلب حقیقی اگر مقدماتش وجود پیدا بکند قهرن موجود میشه، اگر مقدماتش تحقق پیدا نکنه اصلا وجود پیدا نمی‌کند. پس چه معنا داره که انشاء به طلب حقیقی متعلق بشه؟ چه معنا داره که مصداق خارجی متعلق انشاء قرار بگیرد؟ لذا از همینجا چنه خلق در کلام شیخ روشن می شود. انشاء به مفهوم طلب متعلقه. وجود انشائی وجود مفهوم طلبه. و هیئت افعال هم برای همین وضع شده. وضعت هیئت و افعال لانشاء طلب و ایجاد مفهوم طلب به سبب الهیئت. پس موضوع له عبارت از ایجاد مفهومه. بله، در این حال ما انکار نداریم که چرا انسان ایجاد می کند مفهوم طلب رو، چرا وجود انشائی به مفهوم طلب میده. نوعاً علت انشاء مفهوم طلب اراده حقیقی و طلب حقیقیه، لیکن طلب حقیقی معنی امر نیست. طلب حقیقی محرک امره، علت امره، اون چیزیست که مولا رو تحریک به امر می کند. و شاید خلط در کلام شیخ هم از همین جاست که ایشون ملاحظه کردن، دیدن در نوع عوامر طلب حقیقی تحقق داره، خیال کردن که طلب حقیقی مفاد هیئته، در حالی که طلب حقیقی سبب این است که مولا امر بکند، محرک این است که مولا امر بکنه، ولی مفاد امر انشاء و مفهوم طلب، وجود انشائی مفهوم طلبه. و در همین جا گاهی هم تصادف میکنه که طلب حقیقی در کار نیست، مثل همون حرفایی که سابق دیدید در اوامر امتحانیه و اوامر اعتذاریه هیئت افعال حقیقتا استعمال شده، لکن طلب حقیقی در کار نیست. اگرم شما بگید مجازه، ممکنه به این کیفیت بگید، بگید واضح هیئت افعال رو برای انشاء مفهوم طلب وضع کرده، لیکن در جایی که محرکش طلب حقیقی باشه. پس طلب حقیقی هر کجا باشد به عنوان محرک و داعیه، نه به عنوان موضوع له و مفاد هیئت. مفاد هیئت مفهوم طلب و بالهیئه یوجد و مفهوم طلب و مفهوم کلیه، اطلاق داره، اطلاق هم قابل تقییده و اگر مولا قرینه‌ای بر تقیید اقامه نکنه، ما از راه اطلاق همون نفسیت رو استفاده می کنیم. پس جواب از مرحوم شیخ و استدلال مرحوم شیخ به این برگشت که ایشون وجود طلب حقیقی رو در موارد امر خیال کردن که این دلیل بر این است که موضوع له امره. موضوع له به طلب حقیقی ارتباطی ندارد، موضوع له همون مفهوم طلبه و در ما نحن فی این استفاده رو ازش می کنیم. اما ما فی، این بیان مال مرحوم شیخه، جواب اما بد میاد. ما قیل اینه: من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهیئه. شیخ می فرماید وجهی نداره به شما استناد به اطلاق هیئت بکنید. برای چی می خواهید استناد بکنید؟ لدفع شک المذکور، برای اینکه شک در نفسیت و غیریت رو از بین ببرید و در نتیجه نفسیت را استفاده کنید. برای استفاده نفسیت به اطلاق هیئت نمی شود تمسک کرد. چرا؟ بعد از قوم مفاد الهیئت الافراد، برای اینکه موضوع له هیئت خاصه، موضوع له جزئیه و جزئی و افراد لا یعقل فیها تغییر. تقیید از شؤون کلیه، کلیست که اما ان یکون مطلقا و اما ان یکون مقیدا، اما در جزئی توسعه و تضییق مفهومی نداره. شیخ می فرماید نعم، لو کان مفاد الامر و مفهوم طلب، اگر کسی مفاد هیئت رو عام بداند، موضوع له رو در باب هیئت کلی بدانه، صح القول بالاطلاق، اینجا میتونه مسئله اطلاق و تقیید رو پیاده بکند. روی این مبنا درسته، لکن این مبنا باطله. لکنه به مراحل من الواقع، یعنی این مبنا با واقع هزار مرحله فاصله دارد، یعنی این خلاف واقعه، این باطل. این مبنا که کسی مفاد امر رو مفهوم طلب بداند چرا باطله؟ استدلال شیخ اینه: اذ لا شک فی اتصاف الفعل بالمطلوبیه، فعلی که متعلق امر قرار گرفت، اکرام زیدی که متعلق امر قرار گرفت، اتصاف به مطلوبیت پیدا می کند، نه برا خاطر یک جهت دیگر، به طلب المستفاد من الامر، به همین طلبی که از امر استفاده شده وصف مطلوبیت برای اکرام زید ثابت می شه. می گیم اکرام زید مطلوبان. خب حالا مطلوبان رو معنا کنیم. مطلوبان یعنی مفهوم طلب بهش متعلق شده، یا مطلوبان یعنی خواست مولاست، یعنی طلب حقیقی مولا بهش تعلق گرفته، اراده حقیقی مولا بهش متعلق شده. ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیه، نمیتونید اکرام زید رو بگید مطلوبه بواسطه مفهوم طلب، اگر مفاد هیئت مفهوم طلب باشه، پس این مفهوم طلبی به اکرام زید متعلق شده. باید بگید اکرام زید مطلوبون، یعنی مفهوم طلب بهش تعلق گرفته. این خلاف اون چیزیست که شما از مطلوبون اراده می کنید. فإن الفعل یسیر و مرادن و مطلوبن به واسطت تعلق واقع الاراده و حقیقت الاراده و به واسطه طلب حقیقیه، نه به واسطه مفهوم طلب، لا به واسطه مفهوم هیئت. همین طلب حقیقیه و طلب حقیقی جزئیه، قابل توسعه و تضییق نیست. شیخ می فرماید و ذالک واضحون لا یعتریه ریبون. تا اینجا بیان شیخ تمام شد. و اما ما قیل ففیهه، ففیهه جواب اما، ففیهه ان مفاد الهیئه کما مرت الاشارت و الی مکرریشون بیان کردن، مفاد هیئت لیس الافراد، جزئی نیست مفاد هیئت، حتی در حروفش هم ما قبول نکردیم. در حروف هم ما موضوع له رو مثل وضع آن میدونستیم، میگفتیم مسئله جزئی نه در وضع مطرحه نه در موضوع له. لیس الافراد بل هو مفهوم الطلب کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف. خب جواب از استدلال شیخ رو چی بدیم؟ ولا یکاد و یکون و موضوع له و مفاد هیئت فرد طلب حقیقی. طلب حقیقی کدومه؟ اونیست که یکون و بالحمل شایع طلبن. این نکته سابقا هم ذکر کردیم، ایشون هم همون حرف رو ذکر می کنن که مفهوم طلب با اینکه سه جور مصداق داره، مصداق حقیقی داره، مصداق ذهنی داره، مصداق انشائی دارد، ولی حمل شایعش تنها در اون مصادیق حقیقی است. و این عرض کردیم روی مبنای صدر المتعلمینه که ایشون فرمودن که حمل شایع نسبت به تمام مصادیق صحیح نیست، حمل شایع تنها در مصادیق واقعی است. اگر شما بگید زیدون انسانون، این حمل حمل شایعه. اما اگر اون انسانی رو که تو ذهن تصور کردی میگه الانسان المتصور انسانون، عرض میشود ایشون میگه این حمل شایع ثنائی نیست، با اینکه انسان متصور مصداق انسانه، مصداق ذهنی انسانه، لیکن حمل شایع تنها در مصادیق حقیقی است. اینجا مصادیق حقیقی مفهوم طلب عبارت از طلبهای حقیقی است که قائم به نفس مولاست، و حمل شایع تنها در این مصادیق ثابته. اما در وجودات ذهنیه طلب یا در وجودات انشائیه طلب دیگه عنوان حمل شایعه معروف تحقق نداره. این عبارت ایشون باز ناظر به همین حرفه. ولا یکاد و یکون و فردت طلب الحقیقی والذی یکون و بالحمل شایع طلبن. مفاد هیئت این طلب حقیقی قائمه به نفس مولا نیست. به چه دلیل؟ و الا لما صحه انشاؤه بالهیئه. اگر مفاد هیئت این طلب حقیقی قائمه به نفس مولا باشه، باید با هیئت بتونیم ما این طلب حقیقی رو انشا کنیم. خب بگید انشا میکنیم، میگیم نه، این طلب حقیقی انشا پذیر نیست، این اگر مقدماتش موجود باشه تحقق پیدا می کند، اگر مقدماتش موجود نباشه امکان نداره تحقق پیدا بکنه، به انشا ارتباطی ندارد. و الا لما صحت انشاءه بالهیئه، ضرورت ان طلب حقیقی از صفات خارجیه و واقعیه است که ناشی از اسباب خاصه می شود،
تصور تصدیق به فائده از مجد، اون وقت شوق مؤکد به وجود میاد. آیا شوق هم قابل انشائه؟ انسان میتونه انشاء شوق بکند؟ انشأت من الاسباب الخاصه. پس شما این طلب حقیقی رو اصلا کنار زدید؟ نه، نعم ربما یکون هو سبب الانشائه. طلب حقیقی معنای هیئت نیست، محرک به انشاء طلبه، محرک به استعمال هیئته. ربما یکون هو سبب الانشائه کما یکون سبب غیره احیانا. در نوع عوامر طلب حقیقی محرکه، اما یه قسمت عوامر هم داریم مثل عوامر امتحانیه، عوامر اعتذاریه که سابقا خوندیم، اصلا صحبتی از طلب حقیقی در اونها نیست. خب این دلیل شیخ باز هنوز جوابش ناتمام مون. شما که میگید اکرام و زید مطلوبون، مقصودتون به طلب واقعی نیست؟ ایشون میگن چرا؟ لکن طلب واقعی محرک امر بوده و در این حال ما دو تا صفت برای ثابت میکنیم. میگیم اکرام و زیدن مطلوبون به طلب الحقیقی که دائیه به امر بوده، و مطلوبون به طلب الانشائی که هیئت افعال روش بیاده شده، و اینا با هم منافات نداره. هم خواست مولاست و هم انشاء طلب تعلق به اکرام زید گرفته. و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه، با تکرار میکنه که این اراده حقیقی ادعاییت الی ایقاع طلبه، تحریک کرده به این که مولا طلب بکنه این فعل رو و انشاء بکند اراده این فعل رو. چرا انشاء طلب میکنه؟ چرا؟ هدفش چیه؟ بعثاً نحو مطلوب الحقیقی، برای اینکه میخواد عبد رو تحریک بکند به اینکه اون خواست واقعیش رو انجام بده. و تحریکاً الی مراد الواقعی، این که شما میگی اکرام و زیدن مطلوب واقعا، این لا ينافي اتصافه به طلب الانشائی ایضا، منافات نداره که مطلوبیت به طلب انشائی هم پیدا بکنه. طلب انشائی کدومه؟ باز تکرار میکنه ایشون، والوجود الانشائی لكل مفهوم ليس الا این. حقیقت وجود انشائی اینه، قصد و حصول مفهومی به لفظه. شما اراده کنید که اون مفهوم به سبب لفظ اون مفهوم حاصل بشه، مفهوم دی به کلمه دی تو حاصل بشه، مفهوم طلب به هیئت افعال حاصل بشه، این وجود انشائیه. حالا کان هنا که طلب حقیقیان او لم یکن طلب حقیقی، بل کان انشاؤه به سبب آخر مثل امتحان و عذری باشه. و لعل منشأ الخلط والاشتباه همین مطلبه، تعارف التعبیر عن مفاد الصيغه به طلب المطلق. مرحوم شیخ ملاحظه کردن در عرف هم اینجوری تعبیر میشه که میگن هیئت دلالت بر طلب میکنه، هیئت مفادش طلب مطلقه. اون وقت مرحوم شیخ خیال کردن که مقصود افراد واقعی طلبه. فتوه امنن ان مفاد الصيغه یکون طلبا حقیقی. یا باز طلب حقیقی کدومه؟ اونی که یستقو علیه طلب و بالحمل شایع، که حمل شایع تنها در مصادیق حقیقیه طلبه. در حالی که ولامری انه من قدیر اشتباه المفهوم بالمصداق، نفع مفاد صیغه همون مفهوم طلبه و صیغه برای این وضع شده که این مفهوم به واسطه لفظ وجود انشائی پیدا بکند و برای انشاء مفهوم طلب وضع شده. پس نتیجه میگیریم از طلب الحقیقی ازالم یکم قابلن به تغییر به ما چه ارتباط داره؟
لا یقتضی الا یکون مفاد الهیئه قابلا للتغییر. مفاد الهیئه که طلب حقیقی نیست. و این تعارف تسمیته به طلب ایزن و عدم تغییره بالانشائی، ولو اینکه در عرف از مفاد هیئت هم تعبیر به طلب شده و کلمه انشائی هم پشتش نیامده، لکن اگر نظرتون باشه در باب طلب و اراده گفتیم این دوتا لفظ با اینکه با هم متحدن در مقام انصراف جدای از همه. کلمه طلب انصراف به طلب انشائی داره و کلمه اراده است که انصراف به اراده حقیقی داره. و این تعارف تسمیته به طلب ایزن و عدم تقییدهی بالانشائی، لکن علت عدم تقیید اینه لوضوح ارادت خصوص طلب الانشائی. از کجا واضح این مطلب؟ و ان طلب الحقیقی که لا یکاد ینشأ بالصیغه معنا نداره فرد از طلب انشاء بشود، انشاء به مفهوم متعلقه نه به مصداق. هم قده بذاله از روی هم رفته بیان ما روشن شد صحت و تقیید مفاد صیغه به شرط. از همینجا بود که ما در واجب مشروط هم نتیجه گرفتیم. شیخ میخواست بفرماید که قید به ماده متعلقه نه به هیئت. ما نتیجه گرفتیم که نه، قید به هیئت متعلقه و مفهوم قابل تغییر به شرطه. کما مر هاهنا، یعنی در بحث واجب مشروط بعض الکلام و قد تقدم در مسئله اتحاد طلب و اراده باز ما یجدی فی المقام. پس تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که از راه اطلاق هیئت می شود نفسیت رو استفاده کرد.
آمین.